أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، سيما بقية الله في الأراضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. بحث ما رسیده بود به اقسام حکومت. لکن بهتر است بگوییم که الان وقت ورود به تقاسیم حکومت است، چون فقط یک تقسیم وجود ندارد که اقسامی در ذیل او ذکر بشود، بلکه تقاسیمی هست که باید که متذکر بشیم. هم این تقسیم ها رو ذکر بکنیم و اقسام ذیل اون رو اشاره بکنیم و بعد هم یک بررسی داشته باشیم از این اقسام و به تبع از تقاسیم، به جهتی که اگر ما برخی از این اقسام رو نپذیرفتیم لعل اصل اون تقسیم سقوط بکنه. یعنی وقتی ما تقسیمی است که این امر ینقسم ما الی قسمین، پس ما یه قسمشو نمیپذیریم، خب یه قسمی ما دیگه با یه قسم تقسیم چه معنا داره دیگه؟ لذا این که میگیم تقاسیم به اعتبار گفته قوم است که اون چه که حالا گفته شده است این تقاسیم هست، و عموماً هم خب کلمات آیان وجود دارد. این مطالب خیلی مطالبی نیست که پنهان باشد، بعضی ها به تصریح، بعضی ها فقط لابلای کلماتشون این تقسیم ها رو ذکر فرمودن. و خاصیت ذکر این تقسیم ها و بررسی این اقسام هم همین هستش که هرچه بیشتر ما یک تصویر و تصور روشنتری از حکومت پیدا می کنیم و این ابعادش برامون مشخص میشه. اما تقسیم الاول، تقسیم اول این گونه است که ما بگیم که تا الان بحث کردیم از کبرای حکومت، کبرای حکومت رو علا فرض پذیرفتیم، اما صغرا، یعنی الان بحث از اثبات صغرای حکومته، به ما تتحقق الحکومه، یا نه به بیان دیگر بگیم، بگیم از کجا صغرویان و مصداقان، از کجا بفهمیم که بین دو دلیل رابطه حکومت وجود دارد. ما عملا ببینیم دو دلیل هستن، از کجا بفهمیم رابطه حکومت میان اینها وجود دارد. در اینجا اون وقت اقسامی برای حکومت ذکر میشه. در این بحث حکومت و اقسام اون و ابعاد اون، شخصیتی که در واقع قهرمان این بحث هست علامه فهامه مرحوم شهید صدر هست، فلذا ما این عبارت رو، این مطلب رو به ایشون استناد میدیم، از این حیث که خب ایشون بهتر این بحث رو باز کردن و تبیین کردن. در هر بحثی گاهی اوقات یک نفر است که او بیشتر اینجا بحث کرده و بیشتر پرداخته، طبیعتا اون میشه قهرمان بحث ما، ما او رو محور قرار میدیم و دیگران رو حول و حوش او بررسی میکنیم. آقای صدر اینجا خب نقش رو دارد. ایشون در همین تقریراتشون، من از روی بحوث میخونم، بحوث جلد هفتم صفحه 168 و 169، البته حلقه ثالثه شهید صدرم جلوی من هست، به اون هم اشاره میکنم، اما حالا اول ببینیم بحوث چی گفته بعد اونم اشاره کنم. ایشون میفرمان که خب اقسام، اقسامی که ذکر میکنن، الاول حالا من عبارتشون اینن بخونم، ایشون میگن که بله قد عرفت ان الدلیل الحاکم یشتمل على خصوصیت تجعله ناظرا الى مفاد الدلیل المحکوم و قرینتا شخصیتا على تحديد المراد النهائی من و هذه الخصوصیت تكون به اسالیب ثلاثه رئیسیه، این خصوصیت، این خصوصیت که اونجا وجود دارد، یعنی که سبب میشه یکی قرینه‌ای بشه در فهم دیگری و تحلیل مفاد، تحلیل مراد نهایی او رو بکند، عرضم خدمتتون که این به یکی از این سه اسلوب واقع میشه، طبیعتا در قرینیت شخصی هست. الاول لسان التفسیر. خب ما جلسه قبل عرض کردیم که از بیان آیه صدر اینطور استفاده میشه که تقسیم بکنیم که این سه قسم میشه: الحکومت التفسیریه، الحکومت التنزیلیه و الحکومت المضمونیه. خب حالا میخوان الحکومت التفسیریه رو بگن، میگن الاول لسان التفسیر و ان یکون احد الدلیلین مفسرا للآخر، یکی از دو دلیل مفسر دیگری باشه، سواء کان ذلک به احد ادوات التفسیر البارزه، چه اینکه این با یکی از اون ادوات تفسیر آشکار باشد، مثل چی؟ مثل او یا اعنی، مثلا مطلبی رو بگد، بگد من مرادم از این اینه، مثلا مرادی به هادا کذا، مثلا یا اعنی به ذاکه فلان مطلب، یا اینکه مطلبی رو میگد با او عطف میکنن این، یا اینکه این نشون میدهد که مرادش این باشد، یا تعابیری از این قبیل، یا عطف تفسیر بیار یا هرچی، او به ما یکون و مستبطن لدانه، که اینو بیان میکند، اینو بشویم حکومت تفسیریه، این حکومت تفسیریه باشد. خیلی شق دوم، قسم دوم بگیم، الحکومت تنزیلیه. این چیه؟ ایشون میفرمان الثانی لسان التنزیل. لسان تنزیل چیست؟ با یکون احد الدلیلین منزلا لشیء منزله موضوع الدلیل الاخر، یکی از دو دلیل یه چیزی رو نازل منزله موضوع دلیل دیگر قرار بده، کما اذا قال الطواف بالبیت صلاتون، الطواف بالبیت صلاتون، یه دلیلی میگه لا صلات الا بطهورن، این دلیل میگد الطواف بالبیت صلاتون، در واقع میاد عرضون خدمتتون که طواف رو هم نازل منزله صلات قرار میده، فلذا طهور بر این همشی بار میشود، فانه یکون حینئذ ناظرا الى مفاد الدل المحکوم من خلال تنزیل، این نظر در مفاد المحکوم از همون رهگذر تنزیل مثلا بگیم، اذ لولا نظره الیه و فرض ثبوته ما رتب من الحق على ذلك الموضوع فيه لم يكن التنزيل معقولا، اگر نظرش به اون نبود و این فرض نمی کردیم که حکم برای موضوع در دلیل محکوم ثابت است در رتبه قبل، تنزیل اینجا معقول نبود، اینجا بگیم الحکومت تنزیلیه. خب شق سوم که الحکومت المضمونیه باشد، یا بالا شد اینجا تسمیهش خیلی سخته، چه اسم برش انتخاب کنیم؟ الحکومت المضمونیه. چرا الحکومت المضمونیه؟ یا حالا تعبیر دیگر دارد، مناسبات الحکم والموضوع، الحکومه به مناسبات الحکم والموضوع مثلا، اینا، یا الحکومه علاش این بهتر بشه، الحکومه به رفع توهم الحکم، اینطور بگید الحکومه به رفع توهم الحکم، شاید این باز گویاتر باشد برای بیان ایشون، خود ایشون اون تو تعبیر اولو دارن، یکی میگن الحکومت المضمونیه، یکی به مناسبت الحکومه الموضوع، لکن به عقیده حقیر به نظر اینطور بهتر میاد بگیم الحکومه به رفع توهم الحکم، این مناسب تر باشد شاید. حالا عبارت ایشون بخونیم، الثالث مناسبات الحکم والموضوع المکتنفه بالدلیل الحاکم والتي تجعله ناظرا الى مفاد الدلیل المحکوم، مناسبات حکم موضوعی که مکتنف است به دلیل حاکم و او رو ناظر و دلیل مفاد دلیل محکوم قرار میده، این لا یخفا که هی ما میگیم بین دلیلین تنافی باشد، ما از اولم گفتیم، گفتیم التنافی بین مدلولی دلیلین، مدلولی دلیلین، ما در کلیت بحث میگیم تنافی بین مدلولی دلیلین هست، لذا هرگاه هم که میگیم تنافی بین دلیلین، بدانید و آگاه باشید که مرادمون همون مدلولشون هستش، این مدخلیت دارد، این مطلب که عرض میکنم مهم است، یعنی اگر ما مدلول رو لحاظ نکردیم دلیل رو لحاظ کردیم، چه بسا اساسا خیلی از این ابحاث از تحت بحث تعارض خارج بشه، همون که جناب آخون مثلا این کارو کردن، اصلا حکومت اینا رو اصلا جز تعارض چی حساب نمی کنن و ما حساب میکنیم، لذا ما نظرمون به مدلول دلیلین هستش، خاصتا در حکومت که حتما همینه، حتما مدلول دلیلین هستش، اینو توجه داشته باشید. بگذاریم، میفرمان که ولی تجعله ناظرا الى مفاد الدلیل المحکوم، من قبيل ما يقال في أدلة نفي الضرر والحرج من ظهورها في نفي إطلاقات الأحكام الأولية لا نفي الحكم الضرري والحرجي ابتداءا. این بگیم که لا ضرر ولا حرج نیمده است که ابتداءا حکم ضرری و حرجی رو برداره، مگر اصلا در اسلام ما حکم ضرری و حرجی داریم؟ مگر اساسا در اسلام ما حکم ضرری و حرجی داریم؟ یه آقای بود جایی ما این مسجدی بودیم، شخصی اومد به اون امام جماعت گوش که حاج آقا من مدتی پسرم دچار مشکل شده. گفت چه مشکلی؟ گفت این آخون بازی در میاره، شیخ بازی در میاره. یعنی مثلا میگم خیلی مقدس شده، مثلا دچار مشکل شده. اون امام جماعت هم جواب داد گوش که نه، شیخی و آخوندی بازی نیست که تو میگی بازی شده در از این بازی نیست. گفت نه چرا این دار در میاره؟ گفت نه نمیشه، چون اصلا بازی نیست. اگر باشه جدیه، بازی نداره. حالا فکر بنده خواهی گفت نه بازی، گفت نه جدی، محضر مبارسی. گفت اصلا اینجا نداریم ما، یه همچه چیزی ما اصلا حکم ضرری در اسلام نداریم، معنا نداره اصلا. ما چه حکم ضرری، حکم حرجی نداریم در اسلام. لذا این که عرض کردم که بگیم الحکومه برفع توهم الاطلاق یا الحکومه برفع توهم الحکم، این عنوان مناسب تر از این حیث مثلا بگیم طبق این بیان عرض محضر. چون که خب میگد که بله، ما یقال فی ادله نفی الضرر و الحرج من ظهورها فی نفی اطلاقات الاحکام الاولیه. بله
بعد از احکام ما در بعد از مسابقش برای مرحوم حرج درست میکنه.
آه اینا کار آخونداست، میگن احکام اینطور میرسیم حاجا عرض میکنیم
درخت آخرش حرج بود.
بله بله میرسیم عرض میکنیم، عرض میکنیم، عرض حالا عجل نکنیم، عرض میکنیم. بله ما بخواد بررسی کنیم برمیگردیم. بله محضر مبارکتون که من قبیل ما یقال فی ادله نفی الضرر و الحرج من ظهورها فی نفی اطلاقات الاحکام الاولیه، میگه شما توهم کرده اید، عرف توهم کرده است که احکام اولیه اطلاقی دارد تا جایی که ضرر هم ایجاد بشه بازم میشاد. صوم واجب است حتی اگر در حال مرگ باشی، صوم واجب است حتی که مثلا مشقت خیلی شدیده برات داشته باشه. این توهم اصلا نداریم، ما حکمی نداریم اینجا. حکمی که چنین مشقتی ایجاد بکند، حکمی که چنین مشکلی ایجاد اصلا نداریم در اسلام. یعنی اطلاقا حکمی که داریم چنین اطلاقی باشد که موارد این چنین هم در بر بگیر اصلا نداریم. هر محضر چون که و لا نفی حکم ضرری و حرجی ابتداعا به اعتبار انه لم یکن من المترقب فی الشریعه جعل و بله عرض محضرتون که احکام ضرریه به طبیعتها و انما المترقب جعل و احکام قد تصبح ضرریه او حرجیه فی بعض الاحیان. اون که مترقب و متوقع است نیست که احکامی جعل بشود که اینا گاهی ضرری یا حرجی میشن در بعض الاحیان، که این مؤید این بیان جناب بهبهانی است. عرض محضرتون که اینا گاهی اینجور میشن. خیلی خوب. فتکون ادله نفی الضرر و الحرج به هذه المناسبه ناظرتن الى تلك الاطلاقات. ادله نفی ضرر و حرج به کدوم مناسبت؟ به این مناسبت که قد تصبح ضرریه او حرجیه، به این مناسبت به اون نظر دارد، نه همیشه، گاهی مناسبتیه، گاهی هست. عرضم خواهد بود که دید اینایی که منظم شهریه نمیدن نمیگن شهری دیگه، میگن تقسیمیه، اینا مناسبتیه، در بعضی مناسبات اینا چیزی میدن، نه از همین قبیل هستش. میفرماید که این به هذه المناسبه تصبح بله نادرتا الی تلک الاطلاقات و به حکم الاستثناء من ولی نصلح علی هذا اللون من الحکومه بالحکومه المضمونیه، یا بگید الحکومه به مناسبات الحکومه الموضوع، یا بفرمایید که به عقیده حالا بیان بهتر الحکومه از محضر مبارکتون که به رفع توهم الحکم ما بگیم که اینطور هست. خب حالا این بیان مرحوم آقای سعد بود، حالا باز برگردیم ببینیم که چه نکات خورد ریزایی دارد، ولی حالا بررسی بیشترش رو بذاریم بعد، فقط خورد ریزایش رو عرض کنیم. چند تا نکته اینجا به نظر میرسیم. توی اون اولی که حکومت تفسیریه بود و ثانی که حکومت تنزیلیه بود، می شود این طور هم اسمشو گذاشت. اولی رو اسمشو داریم الحکومه به صریح نظر، دومی رو اسمشو بذاریم الحکومه به ظهور نظر. اون اولی نظارتش دلیل نظارت دلیل حاکم بر دلیل معصوم صریحه، اما دومی ظهور در این معنا دارد، تفسیریه صریحه اما دومی ظهور دارد. خب البته شما اگر اصرار بکنید بگیم تفسیریه‌ای که تصریح به ادوات تفسیری درش شده هست این نص صریحه، و تفسیریه‌ای که بفرمایید تصریح به ادوات تفسیر نشده، یعنی اعنی گفته نشده توش مثلا، بگیم این ظهور بیان مثلا دارد، حالا یه درجه تخفیف بدیم، ولی به هر حال به نصوصیه درش میشه گفت هست. اما دومی نه، این دومی بگیم که این ظهور دارد، ظهور دارد در نظر به دلیل محکوم، واضح هست دیگه، این ظهور هم یا نصوصیت هم همون ظهور یا نصوصیت در مقام نظره که نظرش آیا به صراحت هست یا بفرمایید که به ظهور هست. این یه نکته. نکته دیگر این که در باب حکومت تنزیلیه ما بگیم که آیون اینطور میگن، میگن التنزیلو اعم من ان یکون مضیقا او موسعا، یعنی خود این باز به دو قسم تقسیم بشه، مضیق و موسع. اینم یه نکته، اینطور بگیم، بله بگیم تنزیلیه چون نازل منزل قرار میدهد از این قبیل هستش. نکته دیگر در باب تنزیلیه ما بگیم در تنزیلیه رفع یا وضع موضوع ظاهرا صورت گرفته و رفع یا وضع حکم حقیقتا صورت گرفته، یعنی اون جایی که میگه فرض کنید که لا شک لکثیر شک، لا ربا بین الوالد و ولده، الطواف بالبیت صلاتون و امثال ذالک، الفقاء خمر استسخره الناس، عرفان خواهد توی که و امثال ذالک، در اینجاها ظهور در نفع یا وضع موضوع دارد، یا موضوع رو رفع کرده یا موضوع رو گذاشته اضافه کرده، این ظهور در این دارد، اما حقیقتا ناظر به حکمه، داره حکم رو نفی میکنه یا وضع میکنه. اینم بگیم که یه مطلبی که اینجا هست. یه نکته تو حلقه ثالثه هستش، اون از حلقه ثالثه اشاره بکنم که حالا این کم دقتی بوده، لغزش قلمی بوده، مرحوم آیتت تو حلقه ثالثه اینطور میگن، میگن که الاول ان یکون مسوقا مساق التفسیر و ان یقول اعنی بذلک الکلام کذا و نحو ذلک، الثانی ان یکون مسوقا مساق نفی موضوع الحکم فی الدلیل الاخر، که این درست نیست، فقط نفی نیست، گاهی نفیه گاهی اوقات وضعه، گاهی وضع هستش، لذا این تفاوتیست تو عبارات مرحوم آیت صدر که ایشون اونجا فقط نفی رو مطرح کردن، توی تقریراتشون مثالی که دیدن از خدا مثال وضع، یعنی اضافه کردن توسعه است، که اونجا میگن طواف بالبیت صلاتون، یه چیز اضافه داره میشه، اما تو حلقه ثالثه این اشکال وجود دارد و از محضر مولدتون که اینطور هست. خیلی خوب، اینم یک نکته ای که اینجا وجود داشت. خب این یه تقسیم، بعد از این تقسیم ما میگیم که آقا یه اشکالی که مرحوم آقای خویی بود این بود که آقا مرحوم آقای خویی رأساً آمده بود اقسام رو ذکر کرده بود، اما ما نمی‌دونیم اینا اقسام چه چیزی هستن، جوری بود که انگاری مشترک لفظیه، حکومت مشترک لفظیست بین اون چند قسمی که چون ذکر میکنه، نه چی چی معلوم دقت میکنم چی هستم، خب یه جامعی باید باشد، یه چیزی باید باشد میان این اقسام که ما بگیم که آقا این مرحوم آقای صدر جامعه رو به ما معرفی میکنن، میگن والجامع بین اقسام الحکومه کلها ان الدلیل الحاکم یکون ناظرا الى مفاد الدلیل المحکوم، دلیل حاکم نظر دارد دلیل مفاده به مفاد دلیل محکوم، میگیم خود این نظر یعنی چی؟ به معنا انه یشتمل على ظهور زائد يدل على ان المتكلم يريد تحديد مفاد الدليل المحكوم على ضوء الدليل الحاكم فيكون قرينه شخصيه على، دین به نظر داشتن به این معنا که این مشتمل بر یک ظهور اضافه است که دلالت می‌کند که متکلم اراده کرده است تعیین مفاد دلیل محکوم را در پرتو دلیل حاکم، پس این دلیل حاکم میشه قرینه شخصی بر دلیل محکوم. میگه این امر جاریه تو همه اینا وجود داره، تو همه اینها این نظر داشتن رو شما میتونید که ملاحظه کنید و مشاهده کنید. خب لنا کلامون اینجا، لکن فعلا سکوت میکنیم تا بقیه تقاسیم را عرض و تقسیم ها را ذکر بکنیم و بعد بازمات برگردیم نکاتی که هست رو عرض. جامعش همین نظر داشتن، نظر داشتن دلیل حاکم به محکوم، همین نظر داشتن، همین که ناظر باشن تو هر ستاش مثلا وجود داره. بله قرین هست دیگه. دیگه حالا بله باید برسیم باز اشاره بکنیم. خب تقسیم، پس این یه تقسیم بود، تقسیم به تفسیری تنزیلی و مضمونی به تعبیر ایشون یا به تعبیر ما به رفع توهم. تقسیم دیگر، التقسیم الثانی، یا حالا تقسیم دیگر، التقسیم الاخر، حالا اول و ثانیش کاری نداریم که شما میگه ترتیب چجور هستش، نه تقسیم دیگر. التقسیم، تقسیم الحکومه به قسمین، ما بگیم به توسعه و به تضییق. باز اینم در کلمات همه آقایون هستش دیگه، حکومت تنقسم الى قسمین، الحکومه بالتوسعه، الحکومه بالتضييق. يا الله اول تضييق بگیم، الحکومه بالتضييق و الحکومه بالتوسعه. الحکومه بالتضييق مثل لا شک لكثير الشك، دایره اش رو محدود میکنه. لا ربا بین الوالد و ولده، دایره رو محدود میکنه. بالتوسعه مثل هم الطواف بالبيت صلاتون، مثل الفقاء خمر استسقره الناس، ارمانزارتون که اینا توسعه داده است. خب اینم یه تقسیم. تقسیم دیگری که اگر در ذکر شریف آیان باشد، از عبارات مرحوم خویی این تقسیم رو خوندیم، تقسیم بود به این که فرمودن ایشون ثم ان دلیل الحاکم، بله بله، که الشارح للمراد من الدلیل المحکوم قد یکون ناظرا الى عقد الوضع و قد یکون ناظرا الى عقد الحمل، گاهی اوقات به عقد الوضع نظر دارد، گاهی به عقد الحمل نظر دارد. اونجا که به عقد الوضع نظر دارد یعنی بفرمایید که در موجود خالت میکنه. بعد هم میفرمایند که فرض کنید، ما مثال میزنن لا ربا بین الوالد و ولد، لا ربا بین الوالد و ولد، این نظر به موضوع حکم دارد در ادله که دلالت میکنه بر حرمت ربا، و این که میگن مراد از این غیر از ربای بین والد و ولد است. فیکون نافیا للحکم بلسان نفی الموضوع، درسته حکم دارد برمیدارد اما مستقیما سراغ حکم نرفته بلکه به سراغ موضوع رفته است. خب این یک حالت بود، اما جایی که بله از محضر مبارکتون که ناظر به عقد الحمل باشد، این که قد یکون ناظرن الى عقد الحمل کما فی قوله لا ضرر ولا ضرار و قول تعالی ما جعل علیکم فی الدین من حرج و غیره ما من ادلت نفی الاحکام الضرریت و الحرجیه، از اون ادلهی که احکام ضرری و حرجی رو نفی میکنن، اینها رفتن سراغ حکم، رفتن سراغ عقد الحمل. از منظر مبارکتون که فانا حاکمتون علی الادله المثبته للتکالیف به عمومها. حواستون هم باشد که اینجا وقتی ما میگیم اینا در موضوع تصرف میکنن، نظر به موضوع دارن، در موضوع دخالت میکنن، موضوع قضیه منظور اون هست دیگه، موضوع قضیه حملیه. ما از هر حکمی باشد اینو شما در قالب یه قضیه حملیه مطرح بکنید، موضوعش هر چی هستش، عرض منظرتون که اینا در موضوع دخالت میکنن یا در محمول دخالت میکنن، مراد این هستش. بگذاریم بر تقدیر، اینم پس یک تقسیمیست که اینجا مطرح شده است. خب اینا تداخل هم میکنه. ببینید مروای خویی میگه که الحکومت و تفسیریه تنقسم به این دو قسم، خیلی خوب. بعد قسم دومش که دخالت در حکم باشد، بفرمایید که نظر به عقد الحمل باشد، پوشش دهنده قسم ثالث بیان آقای صدره، قسم ثالث بیان آقای صدر اونجا رو دارد پوشش میدهد. اینا با هم دیگه تداخل هم از این حیث آقا میکنن و برحال اینطور هست. خیلی خوب. تقسیم سوم، تقسیم چهارم، تقسیم چهارم باز تقسیمی است که از کلمات آیان استفاده می شود. از جمله مرحوم آقای صدر این تقسیم رو، حالا نه این که به عنوان تقسیم، بله اگر عبارت شما پیدا بکنم که بله بله، حالا به عنوان تقسیم ذکر فرمودن، همین فقط که یعنی حکم رو بیان کردن. بحث تقسیم حکومت به متصل و منفصل، یعنی بگیم که تقسیم بشه به اتصال الحاکم بالمحکوم و انفصاله عنه الحاکم، قد يتصل الدلیل الحاکم قد تارتا يتصل بالدلیل المحکوم و اخرى ينفصل عنه، مثلا يجي في كلام آخر في الدلیل الآخر في الخطاب الآخر، در جای دیگری میادش. حالا اینو بیان کردن دیگه. خب بیانش هم چی بود؟ همونی بود که عرض کردیم دیگه، جلسه قبل گفتیم، گفتیم اگر متصل باشد اصلا ظهور تصدیقی در دلیل محکوم شکل نمیگیره، حالا و با یه شرایط خاصی، حتی شاید بگیم ظهور تصوری هم شکل نمیگیره، حالا اون در با یه شرایط خاصی عرض محضرتون که، اما اگر منفصل باشد این ظهور در دلیل اول شکل میگیره، در دلیل محکوم شکل میگیره، الا اینکه بعد که این آمد با هم دیگه تعارض میکنن. خب اینم یک تقسیم. تقسیم دیگر تقسیم بکنیم به همون القرینت الشخصیه رو، القرینت الشخصیه رو تقسیم بکنیم باز خودش به دو شق و دو قسم، بگیم تنقسم ما الى قسمین، القرینیه القرینت الشخصیه الخاصه و القرینت الشخصیه العامه. خب قرینیت شخصیه چی بود؟ اینی که متکلم اعداد بکند، آماده بکند، فراهم بکند یک کلامی را برای اینکه قرینه باشد بر کلام دیگرش، خودش شخصا میاد بگه آقا این کلامی که دارم میگم این، آره یه جوری بیان میکند که ما میفهمیم، نظر دارد به اون کلام دیگرش، میگه فلان مطلب که گفتم اعنی فلان چیز، دقت میکنم جذبم. خیلی خوب، گاهی اوقات این میشه خاص داره، یعنی به شکل خاص میاد این دلیل رو ناظر بر اون دلیل دیگر قرار میده، گاهی حالا عمومی داره، کماکان شخصی است، شخصی در مقابل نوعی، هنوز نوعی نیست، یعنی عرفا اینطور نه، این شخصا آمده قرینه قرار داده، منتها آمده یه قرارداد عامی رو مطرح کرده، گفته به شکل کلی این سری از کلمات من اینها مبین اون سری دیگه از کلماتم هستن، میگه اون مطالبی که من تو اون سفر به شما گفتم اونا همه رو شما شهیدید، تو سفر دوم هرچی گفتم اینا نظر به سفر اول داشت، اون سفر من نوبر حالا چی بودم، حالت عرفانی منو گرفته بود با رمز من میکردم، حالا الان برگشتم به فضای فخوصول دیگه معمولی حرف میزن، این هم نمه نظر دارد به اون مثلا. خب حالا میگه آه این که خیلی چه، حالا مثالی هم در شرعیات داره، میگه بله قرآن کریم محکمات رو به عنوان مبین متشابهات معرفی کرده، قد من شرط کنم در واقع انگاری ما هر چی تو متشابهات میبینیم این رو مراد نهایی ازش تو محکمات باید بفهمیم، مراد نهایی از متشابهات از طریق اتصالشون به محکمات فهمیده میشه، مثلا یه همچین چیزی هم بگیم که القرینت و شخصیت عامه که قرارداد عام نیست از طرف متکلم برای کلماتش. خب اینجا من گمان میکنم که 2, 4, 5 تا تقسیم رو ما عرض کردیم که اینا همه از کلمات آقای بودش که هستش و عباراتی هم براتون خواندیم. خب اما لنا ملاحظاتون به نسبت الى بله جملت من هذه الاقسام دیگه، حالا خود شاید نامنظم باشد من دیگه حالا عرض میکنم دیگه. یکی از اشکالات به این بیان باشد که هم در بیانات مرحوم آقای خویی بود، هم در بیانات مرحوم آقای صدر بود، هم دیگران هم احیانا اینطور نظرشون هستش، و اون این که در مبنای کسانی که میگن ادله نفی ضرر و نفی حرج اینها حاکم هستند بر ادله احکام اولیه، در اینجا ما اشکال میکنیم. اشکالمون چیست؟ البته این اشکال یه مقدار مبناییه، به قول آقایون میگن اشکال مبنایی فنی نیست، یعنی شما مبنا با هم اختلاف دارید و بین مبنا رو درست کنید، ما با توجه علی رغم توجه به مطلب داریم اشکال میکنیم، اشکال هم مبنایی، یعنی میخوام بگم مبناهامون با هم فرق داره، این تو حواستون باشد طبق مبنای ما این قسم در نمیاد. چطور؟ مبنای ما در باب احکام ثانویه اینطور هست که میگیم این که میگن احکام ثانویه احکامی هستند که بر موضوعات اولیه بار میشن، حالا بهتر اینطور بگیم احکامی هستند برای عناوین ثانویه. خیلی پس احکام ثانویه چی هستند؟ احکام جعل شده الاحکام المجهوله برای عناوین ثانویه، بل عناوین ثانویه. میگیم عناوین ثانویه چی هستند؟ میگن عناوین ثانویه عناوینی هستند که عارض میشوند بر موضوعات احکام اولیه. مثلا الصوم فی شهر رمضان للحاضر سالم، مثلا هم حاضر است و هم سالم است، هیچ مشکلی ندارد، محضر مبارکتون، که این الصوم له واجبون. حالا این صوم حالت ضرری پیدا کرد، این بنده خدا یه بیماری دارد که روزه بگیرد این برای ضرر داره، مثلا بیماری این که خب گرسنه‌اش میشه، من خیلی گشتم میشه، مثلا یا تشنه میشه، به من گفتن اینا، من به شما گفتن افراد مثلا مسئله میپرسه کجا من وسط روز این وقت گرسنه میشم، مثلا روزه بگیرم نگیرم اصلا و هر تقدیر اینطور، ولی ضرر متنابه، یک ضرر متنابه عقلایی، بیماری سختی دارد که مثلا این اگر روزه بگیرد چنین چنان میشود. خیلی خوب میگیم آقا این از صوم بوده، از صوم واجبون، عنوان ضرر برش مترتب شده، حکم تغییر کرده است. ما چی میگیم؟ ما میگیم آقا این چرا بازی میکنیم با کلمات؟ راست حسینی حقیقت مطلب رو بگیم. حقیقت مطلب چیه؟ حقیقت مطلب نیست که اصلا تبدل موضوع رخ داده، لکل موضوع حکمون، هر موضوعی حکم داره، رابطه بین موضوع و حکم رابطه علیت، هر جا موضوع باشد حکم هست. مثلا یکی از توجیهاتی که میکنن برای اینکه به این احکام بگن احکام ثانویه چیه؟ میگن برای اینکه اینا موقته و اینا زماندار هستش، احکام اولیه ثابته، حلال و محمدن حلال الی یوم القیامه و حرامه حرام الی یوم القیامه. یه صلوات خط بفرمید، اللهم صل علی محمد و آل محمد معجل فرجه. این صلوات ناظر به نام شریف رسول الله بود. بله، ما یه جای سخنرانی میکردیم گفتیم که این عرض محضرتون که امیر المؤمنین امام علی علیه، آنه از اون وقت گفتیم که این معاویه به امام علی، ای خدا لعنتش کنه، عرض محضرتون همه در کنم نه این لعنت الله علیه مال معاویه بود، درسته بعد از نام حضرت قرار گرفت، این سبق لسان بنده بود، نه مال احمده بر میکرد که میگم زمیر خودش پیدا، زمیر مرجع خودش پیدا میکنه. حالا منظور این صلوات من به اون نام پیامبر خدا بود. خیلی خوب، نه منظور احکام اولیه بگید، برای احکام اولیه نه، عرض محضر مبارکتون که خب پس ما بگیم که احکام اولیه، بین بیان بزرگان رو داریم عرض میکنیم، میگن احکام اولیه احکامی هستن که ثابتن الی یوم القیامه، اما احکام ثانویه اینطور نیستن، موقتن، زمانمندن. میگیم آقا ما اینو نمیفهمیم، ما اینو نمیفهمیم، ها تعقل نمیکنیم، یعنی چی این کلام شما؟ حکم دائم مدار موضوعه، موضوع اگر بود حکمم هست، موضوع نبود حکمم نیست. اگر ما پیدا کردیم یکی از همین عناوین ثانویه که شما میگید که این عنوان بود که بود که بود، خیلی طولانی بود، انقدر که اصلا دیگه تقسیم اکثر لازم اومد، یعنی اگر ما زمان رو تقسیم بکنیم از آغاز بعثت تا روز قیامت، مثلا دقت بکنید چه عرض کنم، بگیم آقا مثلا فرض کن اینقدر زمان، من عدد نگم، هر چی شما فرض 1000 سال 2000 سال هر چی یه عددی، خب بعد دیگه آقا از قضا اکثر اوقات اینجوری شد که این حالت ثانوی داشت، بعد دیگه ثانوی نیست میشه اولی. آیا شما اینطور میگید؟ چه حرفیه؟ یعنی چه این موقت؟ موقت بودن چیه؟ مگر میگید خب آقا مثلا متوقع اینه، عرفن اینه، برداشت این استش که معمولا افراد سالمن مگر خلافش ثابت بشه، معمولا افراد حاضرن مگر مثلا خلافش بشه، معمول این مگر اینطور، وگرنه به بیان فنی ما بخوایم بگیم حکم دائر مدار موضوعه، موضوع بود حکم هست. خب در اینجا چی داریم ما آقا؟ ما یه موضوع داریم به نام الصوم، حکم هم داریم، اون چی آقا؟ وجوب. الصوم واجب. موضوع دیگر داریم الصوم ضرری، صومی که ضرر ایجاد بکنه، حکمش چیه؟ لیس به واجب، یا حتی بگید حرام، حالا هر چی دقیق برای چه ارز میکنم اینطور. اون یه موضوع حکم خودشو دارد، این یه موضوع حکم دیگه برای خودش دارد. فلذا در اینجا اصلا بحث حکومت مطرح نیست، ولذا همون عنوانی هم که ما گفتیم شاید مناسب تر باشد که حکومت نیست، اصلا رفع توهمه فقط. این از محضرتون که مثل لا ضرر لا حرج امثال ذالک، اگر بخواد نظری داشته باشد به احکام اولیه فقط نظرش رفع توهمه، اگر بخواد نظر داشته باشد که این نه بفرمه نم ارزوان نکتشو میگیرید یا نه، گفت شما نکتشو برسون ما میگیریم. نکتش اینه، حالا من میرسونم شما. نکتش تمام این است که ببینید یه وقت هست یه ایرادی تو دلیل اول هست، من دلیل دومو بیان میکنم که اون ایراده رو رفعش بکنم. ایرادش این است که اون محدوده یا زیادی وسیعه یا به ایراد فنی داره اون رفع، یا واضح نیست میخوام رفعش کنم. اما اینجا تن نیست همچین چیزی، ایرادی در دلیل محکوم طبق این بیان البته ما که نمیگیم محکوم، شما میگید محکوم، ایرادی در دلیل محکوم نیست، نه در خودش نه در مفادش هیچ مشکلی وجود ندارد. دقت میکنی چه عرض میکنم؟ این تنها ایرادی که هست در توهمی است که ایجاد شده، در توهمی است که ایجاد شده. رفقا عنایت بفرمایید من نشه. ببینید لقاء ان یقول که خب در اون جایی که مولا میگه اکرم العلماء، ولی منظورش همه علما نیستن، فقط علمای عادل است نه فاسق، در اونجا هم توهم ایجاد شده دیگه، توهم عموم ایجاد شده. ما چی پاسخ میدیم؟ میگیم نه، اون توهم ریشه داره، ظهور، او ظهور دارد در این معنا، یه توهم صرف نیست، او ظهور در این معنا دارد، ظهور دارد در این معنا. اما از صوم واجبون اصلا ظهور ندارد در صوم ضرری. چرا؟ چون از اول و یک تمرکیه موضوع محدده، از اول الصوم للمکلف الحاضر السالم الفلان فلان الفلانه، تقدر میکنم چی حرف میکنم همه رو دارد، اصلا موضوعونه حکمشم بعدش میاد. تقدر فرمایید این طور هست. فلذا عنایت بفرمایید ما میگه بحث حکومت نیست، بحث حکومت نیست، تنها نظری که داشته باشد اصلا نه نظر به دلیل است، نه نظر به مفاد دلیل، نظر به توهمه. یه توهمی وجود دارد، این توهم رو میخواد برداره، میگه خودتون باید بفهمید، اما نمیفهمید من تو توضیح میدم. اینقدر من چه عرض کنم، این بیانگر یه حکم علاحده است، بیانگر یه حکم. ببین نه حالا عرض کنم، ببین اصلا نکته چیه، اصلا ما میگیم قاعده لازرر، قاعده چیه؟ قاعده فقهیه چیه؟ قاعده فقهیه یعنی اون جایی که ما یه حکم شرعی داریم، موضوع عام، موضوعی دارد که خیلی گسترده است، خیلی دامنش وسیعه، یا نه ما آمدیم این موضوع رو انتزاع کرده ایم. لازرر این مثل یه عنوان منتزعی میماند از همه احکامی که بخواد ضرر ایجاد بکنند، همه موضوعاتی که بخواد ضرر ایجاد بکنند، اگر ما بخواییم ملتزم بشیم به یه تکلیفی در اونجا. دقیقا میفهمم چه عرض میکنم؟ ما میگیم نداریم چنین چیزی، یعنی در حقیقت آمده ایم یه بیان کلی داریم، یه توصیف کلی داریم از شریعت اسلامی، یه بیان کلی و یه توصیف کلان داریم از وضعیت شریعت اسلامی، که در شریعت اسلامی ما چنین چیزی نداریم، ما چنین چیزی نداریم. دقیقا میفهمم چه عرض میکنم؟ نیست، وجود ندارد چنین چیزی، یه همچین بیانی. این نمیخواستم برداره، اصلا نیست، نیست که بخواد برداره، اصلا نیست، وجود ندارد یه همچین چیزی، یه اخباریست، یه توصیفیست. میخوام بگم در هر صورت این هرچه باشد حکومت نیست، اما این که حالا باز چیه به بیان فنی این چی باشد باز باید روش تأمل کرد، اما به هر تقدیر این حکومت نیست. خب این اشکال به این قسم از اقسامی که وجود داشت که وقت گذشت، اشکالات بعدی رو میذاریم انشاءالله به جلسه آینده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.